ما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و صحتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده بخش شبانگاهی رادیو در ایران می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنوندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار، داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شانگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
خدایا شروع سخن یاد توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزل دیگری سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظه هایتان سرشار از توفیق. بنده داود حسینی و همکارم خانم بیات افتخار همراهیتان را عرج می نهیم. لحظه های ناب هنرنمایی دولتمند خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسی خان تاجیک را با شعری پرمغز و زیبا از بیدل دهلوی بروی تان می گشاییم.
چشمی که ندارد نظری، حلقه دام است. هر لب که سخن سنج نباشد، لب بام است.
چشمی که ندارد نظری، حلقه دام است. آن لب کی سخن سنج نباشد، لبی بام است. آن لب کی سخن سنج نباشد، لبی بام است. به جوهری از عرض سران به زبارو دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است. دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است.
چشمی که ندارد نظری، حلقه دام است. هر لب که سخن سنج نباشد، لب بام است. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است.
به جوهری از هر زسرا به سبارا تغیه کی بزنگار فرو رفت نیام است. تغیه کی بزنگار فرو رفت
نومیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پریخته رام است. کیسو نقاب افکند از چهره که امشب آینه بخت سیه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است.
مستان اسیرانی خمو هیچی محبت، مستان اسیرانی خمو هیچی محبت، در حلقه‌ی گیسوی تو ذکر خطی جام است. در حلقه‌ی گیسوی تو ذکر خطی جام است.
مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که بداغی نتپد دل چه مقام است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است. بیدل با گمان محو یقینم چه توان کرد، کم فرصتی از وصل پرستان چه پیام است.
گویند ایشت هست همان راحتی جایی، گویند ایشت هست همان راحتی جایی، جایی که بداغی نتپد دل چی مقام است. جای کی بداغه نتفد دل چی مقام است. چشم کی ندارد نظره حلقه دام است. آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام.
باز هم مجال من به پایان رسید و از آوای غزل با شما خداحافظی میکنیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی دوباره تان است. تا آن فرصت و مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد داننده رازها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمونولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی‌های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم؟ مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست؟ و خلاصه مسائل مختلفی را میخواییم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمونولوژی، گفتگو داشته باشیم. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامسی‌پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک، مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده میشد و مردم هم از اونا میترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمانیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری را شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک خودی لیشمانیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره.
بله.
و خب بعضی کشورهای هم که ندارن، وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مسافر کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماریایی که فرمودین، تا اون جزام تیفوس اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان. منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس با موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه‌کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز اینقدر ناتوان بوده و امروز با گفتی شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین. شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود داره، منتها تو هر استانی هم نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان تقریبا چهارمحال و بختیاری یه بعضی استان و بقیه استان ها تقریبا همه دارن، استان اصفهان دارد، استان خوزستان دارد، استان فارس دارد، استان ایلام دارد،
بله،
استان سمنان دارد، استان خراسان رضوی دارد، خراسان شمالی دارد، استان کرمان دارد.
دکتر صاحب خامسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگی ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصرا به وسیله گزش پشه خاکی، پشه کوری میگن، پشه خاکی میگن، اسم علمیشن فلوبوتوموس. این فلوبوتوموس جای مختلف انواعی مختلفی دارد، انگلا این فلوبوتوموس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جوندگان کوچیکن از خانواده جیر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوید تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی اینا انتقال میده به فرد حساس.
بله،
این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه، به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از این مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده، پشه خاکی.
بله،
تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچکتره، به صورت 7 میشینه، ولی از توری های معمولی عبور میکنه، توری های ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب شما در صحبتهای خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه به امی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با این که خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلند را فتح کرده، علت اینا موفق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسانها برمیگرده که خوب عمل نکردن؟ یعنی شرایط ناقل میکروب یعنی پشه خاکی و انتشار خود میکروب یک قسم است که نمیتانیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم، علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مشکل، اولا که مثلا در موردی مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، شما باید یه آبی راکدی داشته باشین، در موردی پشه خاکی اینطور نیست، هر یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشد میتونه اونجا تخم گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه، بنابراین یه مقداری از این نظر مشکل داره، همه جا هست پشش، اون جایی که آلوده است همه جا پشه هست، ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لیشمانیوز بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لیشمانیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحبی که میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه. همیشه در امو طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه. این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. تو یک مطالعه‌ای که ما انجام دادیم بین طبقه سومی مجموع و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزان بروزی سالک وجود نداشت. نه اینا باور، و حتی میگن مثلا تو 600 متر بیشتر نمیرید. نه اینا باورهای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگلو دستی کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است. نه، خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چه کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصابی به این آلودگی نشون؟
عرض کردم اولا همه جا از اوائل اردیبهشت تا مهر ماه و بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره، فعالیتی پشه هست. یعنی توی پاییز زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیالی راحت ما میتونیم مسافرت کنیم، هیچ مشکلی نداریم.
بله،
بعضی مناطق هست که خب شدتش خیلی بالاتره، مثلا مرز دهلوران اینجا که میرن برای زیارت میرن، اینجا بمونه کسی مثلا آقا علی عباس تو کاشان یک شب بمونه، ده احتمالی که بگیرد خیلی زیاده. تو این مناطق از دور کننده های پشه استفاده کنن، میتونن حتما زیر کولر بخوابن، تو چادرهای آغشته به سم ضد حشره میتونن استفاده کنن، ولی کلن یه مقدار این مشکلی اینطوری وجود داره.
حالا دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای آلوده توسط پشه آلوده به امی انگل و پارازیت سالدانه آلوده شد، نیش زده شد، این خودش میتونه متوجه شوه و تشخیص بده که اینمی گزش و زایعه مربوط به سالدانه و سالک است؟ یعنی ممکن نیست همچین چیزی؟
بلافاصله بعد از این که گزش انجام شد سالک ایجاد نمیشه. بستگی به نوعی سالک که گفتم، نوعی انسان به انسان و نوعی حیوان به انسان داره. نوعی حیوان به انسانش 2 هفته تا 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا زخم بروز کنه، زایعه بروز کنه. تو نوعی که از انسان به انسان 2 ماه تا 8 ماه طول میکشه، یعنی بلافاصله بعد از پشگی گزشی پشه نباید وحشت کرد که حتما این سالکه، نه، اون بعدن ایجاد میشه. یه سفتی اگه زیر دستشون حس کنن برای 2 هفته 3 هفته که خوب نمیشه، وقت باید مراجعه کنن، حتما باید آزمایش بشه با چشم، با معاینه بالینی نمیشه حتما بگی سالک، حتما باید آزمایشگاه تایید کنه که انگل سالک رو ببینن، تشخیص بدن و تایید کنن که سالک.
بله،
که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب اصلا بیماری رو میشناسن، پزشکایی هم که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب میشناسن، ولی مناطقی که اندمیک نیست یه مقداری مشکله. مثلا یه پروفسوری از سندیوگو به من گفت، من 3-4 روز بود یه مریضو میدیدم تو بخش میرد و میاد، معلوم بود داشتن خیلی کار میکردن. من یه مرتبه زخمشو دیدم، چون من قبلا تو مراکش مریض سیده بودم تشخیص دادم، ولی هیچ کس تشخیص نداده. یعنی مشکل تو مناطقی، یکی تو منطقه اندمیک مسافرت میکنه بیماری رو میگیرد، بعد میره تو منطقه نان اندمیک یه مقدار مشکل تشخیص.
بسیار خوب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، در ادامه بحث هپاتیت آ به عرضتون میرسونم که در مناطق سیل زده، به خصوص چون آب و مواد غذایی از بهداشت استانداردی ممکنه برخوردار نباشد، دسترسی عزیزان به آب و مواد غذایی ممکنه دچار اشکال باشه، ممکن است که این افراد در واقع دچار بیماری هپاتیت A بشوند. در این موارد خب پزشک مراجعه میکنن، پزشک آزمایش میدهد، در آزمایش متوجه میشه آنزیم های کبدی خیلی خیلی بالا رفتن، اون موقع حدس هپاتیت A میزنه. هپاتیت A یه بیماری خود محدود شونده است، یواش یواش خودش خوب میشه و معمولا بدون عارضه در واقع بهبودی پیدا میکنه. فقط معمولا بین 100 تا 1000 تا بیمار ممکن یک نفر دچار فرم برق‌آسای هپاتیت A بشه و حتی منجر به مرگ و بستری شدن تو بیمارستان هم بشه، ولی اکثر قریب اتفاق موارد هپاتیت A با گذشت زمان خود به خود معمولا بهبودی پیدا میکنند، ولی در دوره‌ای که فرد رو گرفتار میکنن علائم بیماری در واقع باعث آزار و اذیت بیمار میشه. نکته خیلی خیلی حائز اهمیت، اگر یک نفر هپاتیت A بگیره ما سریع باید اونو جدا سازی براش انجام بدیم، یعنی حتما در بیمارستان بستری کنیم یا در منطقه‌ای که حتی در اردوگاهی چیزی اگه هست در مناطق اسکان سیل زده ها هستن حتما باید جدا سازی اتفاق بشه، چون اگر این کار اتفاق نیفته سریعا از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه و باعث ابتلای بقیه اعضایی که در اون در واقع محوطه هستن ممکنه بشه. برای همین جداسازی، شستشوی مکرر دست، رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی از اهم پیشگیری از هپاتیت A محسوب میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر حتی در ایران هم واکسن هپاتیت A در دسترس است. یه مقداری گران قیمته و بیمه قبول نمی کنه، ولی درصد در مواردی که واقعا پزشک احساس بکنه نیاز به تزریق واکسن هپاتیت A هست، این واکسن در دسترس است. بیماری هپاتیت A درمان خاصی نیاز نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. وقتی پزشک آزمایشات رو تکرار میکنه میبینه آنزیمای کبدی پایین اومدن، حال اون بیمار خوب میشه و اولین نشونه ای که نشان از بهبودی بیمار میده بهبود اشتهاست. یعنی بچه‌ای که هیچ نمیخورده خودش میگه مامان به من غذا بده بخورم، یا خودش میره در یخچال باز میکنه یه چیزی میخوره و این نشون میده که داره مریض بهبودی پیدا میکنه. در صورت راه عمده پیشگیری از ابتلا به هپاتیت A رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی است. اگر از بهداشت آبی که داریم مصرف کنیم در واقع اطمینان نداریم، اگر از غذایی که در اختیار اون هست بهداشتش و سلامت اون بی اطلاع هستیم، از مصرفش خودداری بکنیم، چون ممکنه که یکی از بیماری هایی که میگیریم بیماری هپاتیت A باشه. راه انتقال عمده هپاتیت A از خوردن آب و یا مواد غذایی آلوده است و با رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی، شستشوی مکرر دست و مراجعه به موقع به طبیب و جداسازی موارد بیماری هپاتیت A در مناطق سیل زده ما میتونیم از بروز این بیماری بکاهیم. امیدوارم با توجهی که به مسائل بهداشتی میکنید بتونید زندگی سالم و سالمتری داشته باشید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از اینکه در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مسعود مردانی، در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر علی خامسی پور فوق تخصص ایمونولوژی و از مسئولین شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه سالک یا سالدانه صحبت‌های مفید و ارزشمند را در رابطه با معرفی بیماری لشمانیوز یا سالدانه، ای که متاسفانه تلاش بشر و مراکز علمی در جهان در مبارزه و ریشه‌کنی ای آلودگی ناکام بوده و شرایط بسیاری از کشورها مثل شرایط 60-70 سال قبل است در این ارتباط صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. بسیار خوب دکتر صاحب، اگر یک نفر از یک منطقه و کشوری که ای آلودگی اونجا بومی نیست، یعنی در اونجا اینمی عفونت و آلودگی مستقر و پابرجا نیست، ای بخواهد به یک جای سفر بکنه، به یک کشور سفر کنه که اونجا آلوده است و پارازیت سالک و سالدانه دیده شده و وجود داره، ای بخواهد مسافرت کنه، آیا برای وقایه و پیشگیری کدام واکسین یا دوا و داروی خاصی هست که استفاده بکنه تا در اونجا که میره مصاب و مبتلا به سالک و سالدانه نشوه؟
متاسفانه دارویی که وجود نداره برای پیشگیری، واکسن هم هنوز در جهان واکسنی وجود نداره. یکی دو تا واکسن مطرح شده، مثلا یکی شو FDA آمریکا ساختن، اونم هنوز تایید نهایی نشده، علیه آزمایشگاهی تو حیوان جواب داده که غیر از اونم یه موارد دیگه هم هست که تو حیوان جواب داده، ولی تو انسان هنوز ما حتی تو سگ هم نداریم.
حالا اگه کسی آلوده شد و با پارازیت مصاب و مبتلا شد، برای معالجه و درمان او درمان و دوا وجود داره دکتر صاحب؟ از نظر زمان و وقت معالجه آیا یک فرصت طلایی و خاصی وجود داره که باعث بشه که درمان و معالجه به موقع از پیشرفت زایعی پوستی جلوگیری کنه و مانعی به وجود آمدن اونمو جای و تپ زخم شوه؟
اگر تو مناطقی باشن که بیماری وجود داره، بهتره که یه مقداری به خصوص اگه زخم رو دست رو پاست تعدادی زخم کمه، زایع تعدادش محدوده، بهتره یه کمی صبر کنن برای درمان که این سیستم ایمنیشون به حدی کافی رشد کنه، بشناسه دنگل و شناسایی کنه، بر علیهش پاسخ بده، بنا که وقتی درمان میکنن سالهای بعد اون زایع رو تو صورت یا جای حساس نگیره. کسی که تو مناطق اندمیک زندگی میکنه، کسی که در مناطق اندمیک زندگی نمیکنه، نه اون باید فوراً مراجعه کنه و درمان بگیره.
بله،
درمانش هم منحصراً فعلاً ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موانه که داخلی زایع یا به صورت سیستمیک تزریق میکنن. البته یه پومادی هم در ایران ساخته شده که مورد تایید وزارت خونم قرار گرفته، محافلی بین المللی هم میشناسن اون پومادا، این پومادا هم هست، ولی هنوز دارویی که 100% اثر بخشی رو سالک داشته باشه وجود نداره.
بله،
و البته این تحقیقات ادامه داره، همین الان هم طرح‌های مشترکی بینی کشورهای مختلف و ایران وجود داره که برای اینکه داروی جدیدی یا همین داروهایی که وجود داره یه مقداری بهبود ببخشن وضعیتشو، یعنی مثلا یا کارایشو بالا ببرن یا اصلا داروهای جدید رو بسازن، ابداع کنن و امتحان کنن.
دکتر صاحب، یکی از سوالای شایعی است که اگه یک نفر یک دفعه سالدانه و سالک بگیره، آیا ایمنی بدن و مسئولیت بدنش کامل میشه یا نه ممکنه که دوباره هم باز مصاب و مبتلا شوه و چند بار این مریضی را بگیره؟
چند بار گرفتنش به ندرت پیش میاد، ولی پیش میاد. معمولا یک بار که بگیرن این تا 95% مسئولیت دارن. این سابقه تاریخی دارد، حتی هزاران سال پیش در ایران اینو میدونستن و به خاطر همین میمدن از زخمی بچه ها بر میداشتن به جایی که مثلا در معرض دید نباشه، توی فرد دیگه انتقال میدادن، یه زخمی ایجاد میکردن و بعدن که این زخم خوب میشد اینا در مقابلی بعدی مسئول میشدن. اینا خیلی سال پیش حتی قبل از آبله تو ایران میدونستن و این کارو میکردن.
و البته دکتر صاحب، این سالدانه یا سالک از نظر ایجاد مریضی انسان انواع و اقسام مختلف داره دیگه که شایع‌ترین نوع و شکلش در منطقه ما و شما اینمی شکل و قسم جلدی و پوستیش است. اما انواع داخلی که احشا و ارگانها و اعضای داخل بدنم مصاب میکنه و بسیار خطرناک و کشنده هم هستن وجود داره. در این رابطه اگر یک توضیح کوتاه و مختصر بفرمایین تشکر میکنیم.
نوعی بیماریاش هم یکی کال آزاره، یه بیماری سیستمی معمولا تو قاره آفریقا و شبه قاره هند کشنده است، تو بقیه جا نوعی ملایمشه، خیلی خفیفتره.
بله،
یکی دیگرش نوعی جلدی مخاطیه که در ایران نیست و نوعی دیگرش همین سالکه و یکی دیگه شم یه زخمی است که بعد از کال آزار ایجاد میشه که اونم خوشبختانه ما به ندرت داشتیم.
خب دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، امروز با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از عزیزان شنونده هم به خاطر همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از مواردی که بر ما اهمیت پیدا میکنه به عنوان امدادگر، بحث کمک کردن به افراد غرق شده هستش که در رودخونه های بزرگ یا در دریا یا در استخر باش مواجه میشیم این روزا مواجه. به محض اینی که ما به عنوان امدادگر در ساحل یا در کنار استخر یا در جای بودیم که با همچین فرد مواجه شدیم، اولین کار ما باید اطلاع 115 باشیم که تیم تخصصی فوراً به محل مراجعه کنن. دوم، خارج کردن بیمار از صحنه است. منتها دقت کنیم، اگر خود ما توانایی شنا کردن و وارد به شنا نیستیم، به هیچ وجه نباید خودمون رو توی درد سر بندازیم. به گونه که وارد کردن ما در فیلدی که خودمون مهارت و تسلط نداریم و اصطلاحاً نمیتونیم خودمون نجات بدیم، بخوایم فرد دیگر نجات بدیم، عملاً مؤثر نخواهد بود. دوم چیزی که میخوایم در این مورد دقت کنیم این هستش که وزنمون مصدوم هست، که ببینیم وزن مصدوم چیه. درسته اگر آب فرد میره دچار بی وزنی تا حدودی میشه، ولی اگر من فرد سبک وزنی هستم و فرد مغروق وزنش بالا هست، نمیتونم بکشم بیرون، قطعا خودم این وسط آسیب خواهم دید. رسالت اصلی ما این هست که فرد رو از قسمت عمیق به کم عمق فوراً بکشیم. از همون قسمت کم عمق اگر تونستیم، امکانش بود برامون که بکبردی، تخته، چیزی زیر مصدوم بذاریم، از همون داخل آب ما بتونیم روند احیا رو انجام بدیم. اولین کار ما قطعا این خواهد بود که بیمار از قسمت عمیق به کم عمق یا کنار ساحل بیاریم، حالا کنار استخر، کنار رودخونه، کنار دریا، هر جاست. از فشار دادن بر روی شکم و خارج کردن آب خورده شده به جد پرهیز کنیم. اولین کار ما باید این باشه که بررسی کنیم آیا این فردی که هست ما رسیده زنده هست یا نه، علائم حیاتی داره یا نه. اگر علائم حیاتی داره، قطعا مهمترین کار ما با قرار دادن مصدوم در وضعیت ریکاوری، اکسیژن مکمل، منتظر بشیم تا تیم تخصصی برسه. اما اگر مصدوم ما علائم حیاتی نداره، اقدامات حمایت حیاتی پایه رو انجام بدیم، یعنی همون ماساژ بسته قفسه صدری حداقل 100 بار در دقیقه، تنفس، حالا دهان به ماسک یا ماسک به دهان، به هر طریقی هستش، دهان به دهان باید در بیمار تنفس مصنوعی داده بشه. در این شرایط آبی که داخل ریه رفته دیگه، ما اگر به هر طریقی بخوایم خارج کنیم در این وضعیت، موجب به اتلاف زمان و یا خارج شدن آب از ریه نخواهیم شد. و اگر آب داخل شکم بخوایم با فشار دادن خارج کنیم، بدتر احتمال وارد شدن به مجاری تنفسی خواهد بود. بنابراین توجه ما باید در باز نگذاشتن راه هوایی، دادن اکسیژن مکمل و حمایت حیاتی پایه، اصطلاحاً بیسیک لایف سپورت BLS در این مورد باشه تا تیم تخصصی 115 در صحنه حاضر بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است، ستایش فرو، نامش ستوده است، ستایش فرو، محمد. محمد.
خورشید هدایت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های ارجمند رادیو دری، سلام بر شما و درود فراوان بر حضور گرم شما با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. خوشحال هستیم که میتونیم در خدمت شما باشیم. انشالله که شما هم تا آخرین لحظات این برنامه همراه ما باشید. خداوند برای رساندن انسان به هدف عالی و اصلی خلقت دو راهنما در اختیار او قرار داد. یکی عقل است که انسان را با این نیرو آراسته نمود. اگر انسان از این رهنما کمک بگیرد تا یک مسیری رهنمای اوست، ولی به تنهایی نمیتواند انسان را به آن هدف برساند، چون دایره هدایتش محدود است. لذا خداوند کسانی را که از همه جهت شایسته و نزدیک به خدا هستند در عصرهای مختلف به نام رسول و نبی برای هدایت انسانها برگزیده و آنها را رهنمایان بشر قرار داده است. این تدبیر و سنت الهی از زمان خلقت بشر شروع شده، مطابق اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بشری و مطابق رشد و پیشرفت عقل بشر تا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه پیدا کرده است. در زمان پیامبر اسلام عقل بشر به آن پختگی و رشد میرسد که دیگر نیاز به پیامبر جدید نیست و بشر میتواند قوانین و دستورالعمل زندگیش را از دینی که پیامبر اسلام آورده دریافت نماید. این دین تا قیامت پاسخگوی نیازهای بشر است. خداوند پرونده رسالت و نبوت را با مهر خاتمیت به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه بخشید و اعلام داشت که او آخرین پیامبر است و بعد از او دیگر پیامبری نخواهد آمد. انسانها وظیفه دارند که گوش به حرف او بسپارند و از او پیروی نمایند. دعوت جهانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با دشواری‌های فراوانی همراه بود. اقوامی که پیامبر هدایت آنها را بر عهده گرفته بود، از نظر فرهنگ، تمدن، اخلاق و بینش در یک سطح نبودند. مسئله‌ای که باعث بروز مشکلات فراوانی برای آن حضرت در راه تبلیغ دین اسلام شد. اما آن رهبر گرامی یک لحظه از پای ننشست و با اخلاق نیکوی خیش مردم را به اسلام و ایمان دعوت نمود. حضرت علی علیه السلام درباره کوشش پیامبر نسبت بر رهنمایی مردم می‌فرماید: خداوندا، شریفترین درودهایت را به همراه بالندترین برکاتت بر محمد بنده و رسول خیش مقرر فرما که سلسله بعثت را حلقه آخرین بود و با شکستن بنبست ها آغازگر راهی نوین، حق را با آهنگ حق اعلام کرد، نیروهای سپاه باطل را به واپس راند و هیاهوی دروغ و فریب را فرو نشاند. بار سنگین رسالت را به گونه‌ای در خور به دوش کشید. در انجام فرمان تو ثابت قدم و در راه خوشنودی بیشتر تو پویا بود، بی آن که گامهای استوارش به سستی گراید یا در اراده آهنینش اندک تردیدی راه یابد. وحی تو را به گوش جان شنوا بود، حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود، در اجرای فرمان تلاش کرد تا آنجا که نور حق را آشکار و راه را برای جاهلان روشن ساخت. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خورشید هدایت از رادیو دری. دوستان، در بیان نظرات خاورشناسان درباره پیامبر بزرگ اسلام، امروز به آرای جامعه شناس و تاریخ نگار مشهور آرنولد توینبی پرداخته ایم. او متولد 1889، اهل انگلستان است، در دانشکده‌های وینچستر و بالیوال وابسته به دانشگاه اکسفورد تحصیل کرد. تألیفات متعددی دارد که مهمترین آنها پژوهش در تاریخ در 12 مجلد است که نگارش آن 10 سال به طول انجامید. توینبی آثار مهم دیگری در زمینه تاریخی دارد که برخی از آنها عبارتند از اندیشه تاریخی یونان، تمدن و خصلت یونانی، تمدن در بوته آزمایش، نگرش تاریخی به دین، شرق و غرب و تاریخ تمدن. توینبی دین را شالوده تمدن‌ها دانسته و می‌گوید من معتقدم که هر سبک تمدنی تجلی دین در آن است. من کاملا موافقم که دین منبع نیروی زیستی بوده است که تمدن‌ها را به وجود آورده است و آنها را زنده نگه داشته است. منظور من از دین نگرشی به زندگی است که مردم را در مقابله با دشواری انسان بودن توانایی می‌بخشد، به این معنا که با پرسش‌های آنان درباره راز علم و نقش انسان پاسخ‌های با معنا و قانع کننده می‌دهد و از طریق دادن احکام عملی او را برای زندگی در این عالم مهیا می‌کند. هر زمان که مردم ایمان به دینشان را از دست داده باشند، تمدنشان دستخوش تجزیه اجتماعی داخلی شده و در مقابل تهاجم نظامی خارجی سر فرود آورده است. آنگاه تمدنی که در نتیجه از دست دادن ایمان سقوط کرده با تمدن نوی که ملهم از دینی متفاوت است جایگزین شده است.
واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که تابید نور فاطمه، تابید نور فاطمه. الفقار پسر بلت اسد جنگیده، مادر فاطمه داراییشو بخشیده. اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده، زحمتای مادر ما نتیجه داد، خرج حسینی شدن ماها رو خدیجه داد. زحمتای مادر ما نتیجه داد، خرج حسینی شدن رو خدیجه دا. من از دنیا الالغبار اغیسینی یا خدیجه تلکور، من از دنیا الالغبار اغیسینی یا خدیجه تلکور.
رسول گرامی اسلام با الگوی تمدن اسلامی توانست در مدت زمانی کوتاه تحولات بنیادین در جامعه عربستان به وجود آورد و جامعه جاهلی را به جامعه متمدن با دولتی متمرکز و سازمانها و نهادهای سیاسی، حقوقی و قضایی با قوانین روشن و راهگشا تبدیل سازد. اقدامهای پیامبر در این زمینه با تغییر ساختارهای جامعه جاهلی انجامید و پایه‌های تمدنی اصیل، خلاق و فراگیری را بنیان نهاد، به نحوی که جوامع اسلامی و انسانی از دستاوردهای مادی و معنوی آن هنوز هم بهره‌مند می‌گردند. توینبی فصل نهم از کتاب تاریخ تمدن خود به نام تحلیلی از آغاز جهان تا عصر حاضر را تحت عنوان محمد پیامبر و سیاستمدار به رشته تحریر درآورده است. او اگرچه از اسلام و تمدن اسلامی به عنوان یک دین و تمدن تمجید نموده، اما گاه نظرات متناقضی از اسلام و مسلمانان دارد. آنچه مسلم است، حضرت محمد را پیامبری الهی معرفی می کند که منشأ و سرلوحه پیدایش تمدن اسلامی است. او می نویسد دین اسلام با نبوغ خدایی محمد پیامبر خدا در رابطه با تاریخ عربستان طلوع کرد و شکوفا شد. وی سپس شرایط اجتماعی و سیاسی عربستان را بیان می کند و از اسلام و مأموریت حضرت محمد به عنوان تجربه مذهبی محمد یاد می کند و می نویسد تاریخ نخستین وحی از سوی خدا به محمد حدود 610 میلادی است. در این زمان او با خدیجه ازدواج کرده و در مکه صاحب خانواده شده بود. تجربه مذهبی حضرت محمد با ظهور جبرائیل فرشته خدا بر او شکل گرفت. محمد شنید که جبرائیل کلماتی به او دیکته می کند تا آنها را به پیروان مکی خود برساند. در آغاز نسبت به صحت و اعتبار این تجارب مذهبی شک و دودلی داشت، اما وقتی الهامات تکرار و قاطع گردید، حضرت محمد به اعتبار و صحت پیام و مأموریتش اطمینان حاصل کرد و نظیر عیسی به عنوان کسی که دارای قدرت الهی است به صحبت پرداخت. توینبی با توجه به شرایط دشوار شهر یثرب یا همون مدینه امروزی، مهاجرت پیامبر به مدینه را موجب تحول و پیشرفت دین اسلام دانسته و می نویسد حضرت محمد در زمینه گسترده تشکیلات خود به عنوان رهبر مذهبی یثرب گروه های مختلف یثربی را با یکدیگر و نیز با گروندگان مکی اسلام که در یثرب به ایشان پیوسته بودند پیوند و آشتی داد. چون این می نماید که اکثریت غیر یهود با کمال میل به اسلام گرویدند و دین اسلام پیوند مؤثری بین بومیان و پناهندگان شده است. او در جای دیگر به مقایسه رسول خدا و حضرت عیسی علیه السلام از نقطه نظر رهبری سیاسی می پردازد و می نویسد وضع سیاسی حضرت محمد با وضع سیاسی حضرت عیسی وقتی که دستگیر شد فرق داشت. عیسی یکی از اتباع امپراتوری روم بود و اگر او علیه امپراتوری شورش می کرد، شورش وی به قیمت جان بسیاری از افراد تمام می شد بدون اینکه با پیروزی نظامی برسد. حضرت محمد هیچ نوع امکان پیروزی نداشت ولی پیروز شد و پیروزی وی با عنوان یک رهبر اسلام را با سیاسیات درگیر ساخت. توینبی در جایی مدعی گسترش مسیحیت در آینده می شود. در این حال در کتاب تمدن در بوته آزمایش در بررسی تمدنها به استیلای دین پیامبر اسلام بر جهان اشاره کرده و می نویسد پان اسلامیزم خابیده است، اما اگر مستضعفین جهان بر ضد سلطه غرب شورش کنند و تحت یک رهبری قرار گیرند، این خفته بیدار خواهد شد و بانگ این شورش ممکن است در برانگیختن روح اسلامی مؤثر افتد و اسلام بار دیگر برای ایفای نقش مؤثر و تاریخی خود قیام کند.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران شیرخوارگی نزد حلیمه سعدیه بود. حلیمه به او شیر می‌داد. حلیمه دارای چند فرزند دختر و پسر بود. در نتیجه آنها برادران و خواهران رضایی پیامبر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید، روزی دید خواهر رضاییش نزد او آمده است. بسیار خوشحال شد، روپوش خود را برای او در زمین گسترد و او را روی آن نشانید. سپس با روی خوش با او سخن گفت و احوال بستگان او را پرسید و تا هنگامی که او نشسته بود با چهره خندان با او صحبت کرد تا اینکه او برخاست و رفت. تا آنکه برادر رضایی پیامبر آمد.